أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
وسيما على مولانا ولي الحنان بن عبد الله الحسن. وعلى مولانا بقية الله في العظيم اللعنة الظاهرة الأبدية على أبنائهم أجمعين أبدا لآبدين. يا رب الحسن 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 اشكو صدر الحسن بجزيل الحسن واجعلنا منه. اليوم تعلمت قضاء شهدان في قصر عبد الله الحسين عليه الصلاه والسلام وفي الزهاد المختلف حديث ابن المسيح وراي يهدان. خب موضوعي كربلاء الزهاد المختلف قابل ملاحظة. اگر بناس انسان در این اندام درس بگیره موضوعی کربلا هر درسی گیر کنده خود را و به قدری درس این واقعه روشن و واضحه که هیچ کنی جایی خود را یاد نداشت. هر کسی در هر موضوعی بخواست از واقعه کربلا بهره نمیشه جایی نخورنده. اما اون نکته‌ای که برای همه اهمیت فوق العاده داره در مقام در آمیختن این کربلا اون مسئله‌ای که میشد گفت معنای تدریجی حیات انسان و زندگی و زنده بودن بشر. ما درسی را از کربلای خونی بودیم سیمین برای همین. اگر انسان میپرسی که ما چگونه عمل کنیم وگر نخوندیم و بردیدیم که اون چه هست متعلق به الله تعالی و در صورتی مفید و مؤثره که باز بود و باز برگردیم. مگر در مبانی علمی به این نتیجه نرسیدیم که هر چی که در غیر راه مراد مطرح بشه از امور درشت تا امور دین، هر چی در غیر راه مراد مطرح بشه حتی همین نفس کشیده امکان ضرر بشه. قدم برداشتم، سوال کردم، رفتم، آمدم، هر چی که شما عزیز و درشت امور بگید اگر در غیر مسیر مولا باشه انسان درست کنید. خب پس در بعد عمل جدای از دوری اعتقاد که باز کربلا هم فوق العاده سابقه داره، انصافا امام حسین فراز امام حسین که تبدیل هم بگیره خودشون و یارانش در بعد علمی هم فوق العاده بالاست. این کلماتی که از وجود مبارکتون را تبدیل بگیره یاران زبار مبارک علیه دیدوانی شده شما همون یه جمله دیدید و آدم همزید زیدن سالتی با سامنه و مبارک فرمید وقتی که یزید تعلیم کرد که دیدید صدا به حسین علیه کرد این بعد معرفتی کربلا بعد نوی کربلا اون کن آزده این جواب دیگه دارم بین به سبراس آزده که ما رهی تو الا جمیل از اون بود که تو فکر می کنی من غیر از زیبا هیچ چیزی دیگه نمید. تمام اهل معرفت از شنیدن این کلمه به وجد می کنید اینه که عالمتون غیر و معلمه تحبیر امام سجاد فراس و نحسانه در به زحنمه یه بود و جلالشون بودن سرد عالمی هستی که تحلیم نشدی، یعنی لازم نیست که در تحبیر تو دیگران کنیم، اون علم از همون حسنیست که خدای میتحال یا بوده که توی قلب من نشاط و درجات بالایی هست. اما در این حال اون که سیدی در واقعی کربلا تبلور کرده جمعه عملی مسائلی بوده و اون جمعه عملی که دستور عمل در همه نواحی پریمتر و معرفت و محبت و ریشه اصلی کار هم به این بودر میگرده که هیچ حرکتی در واقعه کربلا نیست مگر اینکه برای کنه به توفیق الهی انشاءالله بیان حضرت مولا امام صادق صلوات الله السلام علیه در تشریح این مطالبی که برگشت میکنه به جنبه عمل از فرمایشات استفاده میکنه انشاءالله هممون بخونم راه بسیار با عظمت و کار بسیار حقیق جز توفیق اونها هیچ چیزی دیگه نمیتونی که دست برشان دیگه خب در این حدیث که عنوان بستگی نقل میکنه به جزهای این باب به دیگه
تو میشه که انسان به این حقیقت میرسه و راه رسیدنش چیست؟ چی میشه که آدم هر چه دارد از روز و روز که بزرگ همه رو فرایی کنه؟ که اون آمین از این نبیدید که من در این مطلب نیدم که خیلی سوالهایی که صدای مطاقان دارم از دردیت الله و کارهایی که معنی که به ایشون رو در من دردیت خیلی عظیم قدم سواب هزار هزار هر چیز این راهی شدم سوی نجات که در حسن فکر کنم من هستم که من واقعا متوجه نشدم و کنم این موزه خب به خاطر اینکه تعبدن قبول میکنم ولی هنوز مسئله براش حل نشد. تعبدن میگه چون در روایات فضلی به کفش الان قبول اما باز شدن مسئله یه مسئله دیگه هستم که آقا اسم چیه؟ فرمودن که امام بسیم فرمودن که امام بسیم فرمودن هر چه داشت در راه خدا بود هر چه داشت. شما در کربلا ملاحظه بودن هیچ چیز برای عبدالله باقی نمید در همه ابواب از برای متحرشون گرفته هیچ چیز برای ما حسین باقی نمید همه را در راه خدا بود و استخوان این هدارت میلی باقی نمید میل زد دستان دستان که من درشتن این چی دارد خدا پس امام حسین هر چه داشت برای خدا داشت خدا هم هر چی داره برای امام حسین پس تو در این داشت خدا دارد اون وقت خدا هر چی داره همه چی داره بی‌نهایت قدرت برابرین ثوابها هر چی هم با عظمت باشه جا داره همه اینها را از کجا به دست آورده؟ امام صادق صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید وقتی که عنوان بسیه می‌پرسه سألت الله أن يأسف قلبك علي ويرزقني من ذمك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا تكون شيئا من الكفر من الكفر من الكفر من دعای ما را به عبادت به امید این سر حضرت فرمودن یا عبا عبدالله کنی نیسل علم به تعلم علم با کلاس رفتن نیست با آمودتن به سرکه آزی من انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی این یحبه اون نوریه که خدا در قلب هر کسی که خدا میخواد هدایتش کنه این نور رو قرار کنه. حالا زمینه این هدایت چیه؟ چگونه میشه این زمین را فراهم کرد که این نور در اونجا بتابه؟ و این عرض طلبه اگه اون علم را بخواهد که نوری باشد که راه حیات ابدی رو باز بکنه، تطلب اولا فی نفسه حقیقتا حقیقتا. ابتدا در درون خودت حقیقت عبودیت که ما یک عبادت داریم، یک عبودیت داریم. این مرحله بالاتر شما که میخوام به شما بگم کنیم عبودیت. حالا این دلوقت ابتدایش عبادت به جای آوردن اعمالی که مولا میپسند، اما عبودیت اون احساس بندگی. ممکنه یک کسی خیلی عبادت انجام میده اما خودش رو از خدای متعال طلبکار میکنه. عبودیت احساس بندگی کنه، ولی ذات که این دست نمیده مگر با شرایط خود، که حالا در ادامه از فرمان شد همده کن احادیث و شریفه دیگه داده میشه. مقصودم الان این قسمت که فرمون فتل و اولا فی نفسکه حقیقتا عبودیته، حقیقت بندگی را، بنده بودن را در نفس خودت. معلومه این یک احساسی، یک صورت ظاهری عملی نیست. ببینید یک کسی که فرض کنید سرماشه، تا این که خودش را به سرما میزنید فرض، این که داره از سرما میلرزه واقعا احساس سردی میکنه. بله اثرش هم اینی که از سرما میلرزه، اینه که فرمان در مواد سلام هست از آمشاره فرمان در فرمان که باید تنظیم یا تنظیم رو آنم که پیارمی اتضاف تکیم رو باید خدمت بکنیم دست رو در قدیم اتضاف خدمت سلاسی میشه. اینجا آزاد بندگی و رسول بندگی بیاد بعد خدمت شمید تا اونجا بفهمن احساس کنن بندگی. آقا تا انسان نباشه نیست که بندگی در رگ و پی انسان وارد بشه. این یک اصطلاح میتوادم گره در کتاب لغت معنی شده باشه. یه موقع میفردیدن اصلا اساس این که اسلام بندگی را نه بردگی را، بردگی مال غربی، اون به اصطلاح اعمال قواعد غیر انسانی، اون را نمیگن بندگی، اون را میگن بردگی. بندگی اسلام که به کلی اسلام را ملغا نکرد برای این بود که مزه بندگی و عبودیت در بین مردم بمونه. و اگر کسی چشید مزه بندگی را، خیلی عبادتش قیمتش بیشتر از این که فقط ظاهر عبادت را از در میفرماید قتل و قیمت سکر حقیقتا عبودیت، حقیقت بندگی را، احساس بندگی را در خودت بکنه. اینه که انسان یه آقا بالا سر داشته باشه چون نفس دلش بخواد آزاد باشه. حالا مراحل مختلفی را بکنه اما گوشه از اون کسی که خدا متعال عمر طولانی دادن پدرش همین بلاترش هم یک گوشه بید یک لعنی از این عبودیت را احساس می فهمه که همچون آزاد نیست. یه مقدار دقیق تر و بالاتر می رسد به این که انسان ولی الهی بایدنش باشد. اینجا عبودیت را دقیق تر می کنه، چون اون به کنه باطل انسان خبر داره. آدم تو اسرار خودش هم شروع می کنه مواجه شده، اونجا احساس نیاز می کنه تا مراحل بالاتر که منظر مقدس که امام رو در مستر اصلاحی است. پس لبتی نفسی که حقیقتن عبودی بندگی این درگاه را در دل خود زنده کن. او درستی که کربلا برای ما داره و برای همه در هر رتبه ای داره، این حقیقت عبودی است. تو خود حضرت مولا حضرت الله سلطان و همه اصحابشون و همه اهل بیتشون این حقیقتا عبودیه را در خودشون زندگی کردن و داشتن، و لذاست که این حقیقت حقیقت اونها را تا ابدیت زنده نگه داشتن و هیچ وقت واقعی کربلا از بین رفتنی نیست. قال فاصبر أولا في نفسك حبيبة العبودية واطلب العلم باستعماله واستغفر الله يحب. حالا چون وجود مبارکان صادق سلامتی ما انسان خودشون این حبیبت عبودیت را معنا کردن، اون فرمایششون رو میکنیم از رابعه کربلا بهره مند میشیم. خدا ببرکت حضرت مهرابی الله حسن سلامت الاسلام علیه یه توجه و نظر لطف انشاءالله بفرما هممون را از این نورانیت بهره مند میشیم. عرض میکند که از جدم یا عبادت الله ما حقیقت العبودیت، حقیقت عبودیت چیه که شما فرمودید؟ اگر میخوایید زمینه این که خدای عالم تو را هدایت بکنه، اون زمینه را اگر میخوایید فراهم کنید، حقیقت بندگی را در خودت زنده کنید. بله اون نفس میخواد یاقی و فاضل باشه، میخواد همه کاره باشه، که طبع نفس طغیانه و دلش هم میخواد که هیچ کس بالاتر از اینا باشه. به راست داره در فرماشات فرمودن که ولو اگر هم نمیخوای زیر باری یک زمینی از اونجا بلادی بگیم، همین مقدار خودش خیلی قیمت هست که اگه خواست یه تصمیمی بگیدن این کچه از این از مرد آزدی سرد آزدی یه پرسه آقا من این کار رو بکنم یا نکنم هر چی رو هم همین که به این نفسه عمل نکرده باشی خودش بگیم معلوم میشه که چقدر این مریض و طغیان داره که این مقدار نفس و نفس الهی هم به دردش میخوره. فصل و فی نفسی که حقیقتا عبودیت دستگاه بندگی چشم. این چشم از این مقدم استرایت رو باطل می کنه. همین که آدم زبان چشم جویی بشه و نخواد قد علم کنه میشه زمینه عبودی. اون خدمت ها هم که گفتن برای همینه که این زمینه عبودیت رو خود انسان زندگی کنه، ولی اونا اصلا نیازی به عبودیت دارن. اون ولی الهی که همه چیز خدا در اختیارش قرار داره نیازی به چشم گفتن گنده رو انسان بنده نداره. اینا میگن که آدم از زمختی در میاد. راه بندگی چشم گویی براش آسان میشه. آقا خدا اگر خدای نکرده انسان بمونه و توفیق پیدا نکنه، با این که از جهات علمی خیلی بالا رفته باشه ولی زور میاد براش که یه چشمه. ولیکن اگر خدا توفیق داشته باشه با همه مقامی که داشته باشد، این چشمیش در روی چشم بسترش که خیلی براش. چرا؟ چون هر کاری که هست خودش را بنده درگاه می‌داند. وظیفه بندگی هم چشم بسترد. حالا چطور می‌فهمد که انسان این حقیقت و عبودیت را پیدا می‌کنه؟ اینه که عرض کردم واقعی کربلا تدبر این می‌کنه. نکته اول فرمودن ثلاثت را شد. سه تا چیز هست اینا حقیقت حضوریت بندگی. الله یر العبد لنفسهی فی ما قبله الله نمی کن. قبله یعنی خدا در انسان نمی کن. قبله الله نمی کن. اولین مسئله بندگی من را بگذارد کنید نبیند لا یرا فهمید. این همون احساس با کنید نبیند، این بینش قلبه، نبینش چش. اون ملکیت یه امر اعتباری هستن با چشم ظاهری نمیشه دید. که میگن آقا مالک این فرسونید بسیله از آقا مالکی این ادوار، آقا مالکی این خانه، آقا مالکی چیه؟ این ملکیت اعتباری اصلا با چشم نمیشه دید. پس معلومه به چشم دید. لا یرال عرض لنفسهی فی ما قبله الله نه. هر چی خدا بشتاده خودش را اونا مالک نده. پس من چه کارم؟ به من اجازه تصرف درست کنم. پس من مالک نیستم. بگه اینجا شما دونه آقا این کتاب رو بچون این وقتی رو بزن کنم شما این کنم استفاده کنم. میتونم من فرض رو برم اینو بفروشم، میتونم من برم ادعا کنم آقا من مالک این وسیله هستم، این کار هستم. چرا؟ چون به من اجازه تصرف فرمود. خدا به ما اجازه تصرف فرمود. نه فقط در اموال ظاهری ها، در همین بدن هم. به خاطر همین یک کس نمیتونه بگه آقا بنده بدنم مال خودمه، میخوام اینطوری کنم طلب چطوری، چشما میخوام اینجوری استفاده کنم از دل برم. یا این اموال میخوام هم شده رو طلب بکنم، شاید هم جایز نیست. برای اینکه انسان مالک نیست، اون خداست که در ملک خودش هر گونه تصرف رو پیدا کنه. حتی الان اون تصرف رو دیگه راست رو دیگه حکیم علم اطلاق. ولی در این حال میخوام بگیم صاحب اختیار. اما عباد و بندگان هیچ گونه ملکیتی را ندارن. و اشتباه بشر چیه؟ اینه که خودش را به دروغ مالک میدونه. لذا حضرت می فرماید مالک نبینن، یعنی واقعا مالک نیستی، اما در اعتقادم اعتقاد جذاب نداشته، این جمعان و خیال رو از خودت دور کن. و الا مالک نبودن انسان قطعیه. چرا؟ برای اینکه انسان خودش حتی مالک خودش هم نیست، خودش هم خدا بهش خودش داره، اصل وجود رو هم تخت آلا داره. اون کسی مالکه که اصل وجودش مال خودشه. این که تو اصلش بده کار و مغروزه، در بقیهش قصلا روشنه یه مغروز خواهده. پس خیال مالک بودن رو هم بذار اتنام و لا یرا رؤیت مالکیت رو نداشته باشه، نبیند برای خودش در اینکه که هست نمیتونی را. و تبلور این معنا از قدم در واقعی آشورا که امام حسین صلوات الله و احمده این که گرامی شد، هیچ چیز را مالک ندیدن خودشون، هیچ، و لذا همه را فدای هستن، همه را. این که حتی دیدیم در واقعی سربلان را رجی می کنم لباس برای اون بزرگواران نمید، حتی این سر در بدن نمید، اعضا سالم نمید، خیمه های علی عبدالله صاحب الله سالم نمید، دیگم اون عالم فرمونی امام حسین هر چه داشت برای خدا داشت، که خود به مالک میدید. حالا خدا خواسته است این طور باشه چشم. ان الله شاء ان یراک تکمیلا و شاء ان یراهن سواه. خدا خواسته است که شهید بشی و خاندان اسیر بشی.
بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين ابد العابدين. فبدر فرماشات امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلام علیه فرموده بودند که تطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، از کنم که شرح و بست مطالب و فرمایشات ائمه علیهم السلام از عهده بنده و امثال بنده قطعا خارج، ولیکن آب دریا را بلکه اقیانوس را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید، و الا این فرمایش بیش از اینها توضیح و شرح و مطلب داره. هرچند انسان بیشتر دقت بکنه میبینه که ابعاد بیشتری و نکات دقیق‌تری در این فرمایش هست، حالا حسب فرصتی که هست و جلساتی که ممکنه در خدمت دوستان باشیم وقت اجازه میده اجمالا بتونیم تا خدا توفیق بده آخر این حدیث برسیم. در همین فرمایش شریف که فطلب اولا فی نفس که حقیقت العبودیه، کلمه به کلمه این فرمایش برای ما نکته دارد و وسیله ایست برای اینکه انسان تدبر بکنه و به فضل و لطف حق تعالی پیش بره. نکته اول اینه که فطلب کار وقتی به نتیجه میرسه و ثمر میده که در اون طلب باشه. مکرر در فرمایشات از عام اومده، بزرگان هم همیشه همین توصیه رو داشتن که طلب داشته باش، که به قدر طلب به انسان چیز داده میشه. طلب هم اساساً اصطلاحاتی رو که آقایون به کار میبرن، اینهاییش که جنبه خیلی فنی نداره، یه نکاتی است که انسان در کارهای روزمره داره، بهش میگن اینا رو بیار در راه خدا مصرف کن. حالا نقل میکنن که مرحوم حاج جعفر توستری، مرحوم شیخ جعفر توستری که از بزرگان علمای شیعه است، به موقع منبر بوده گفتود مردم همه اومدن شما را دعوت کنن به توحید. یه نکات بسیار لطیف و ظریفی را در ارتباط با حضرت علی عبدالله حسین علیه السلام داره. اخیراً هم بکنم ترجمه هم شده. وقتیشون گفته بودن برای این میگم که مردم ما همه کارامون رو داریم برای غیر خدا انجام میدیم، بیایم خدا رو هم شریک کنیم. از اون طرف میخوام بگم، گفته بود نیمدم ما شما رو دعوت کنم به توحید، اون که مشکله، اومدم دعوت کنم به شرک، یعنی خدا رو یک کمی هم در کارها شریک کنیم. حالا معنای این کلمات ساده است. چطور انسان وقتی یک امری، کاری برای مزن، مشکلی در زندگیش پیش میاد، بلند میشه میره در این دکون در اون دکون، به همسایه اگر لازم بود بگه، اقوامش رو اگر لازم بود ببینه، اینا میگن طلب، یعنی دنبال بودن. اگر یه وجهی برای انسان لازم شد، الان به یه پولی نیاز داره، میبینی به چندین جا تلفن میزن، با چندین نفر تماس میگیره. این دنبال بودنه. اگر بنا شد یک سندی را چند بکنن، میبینی به افراد مختلف رو میزنه، آقا ممکنه اینو شما امضا بکنید؟ فطلب فی نفس که حقیقت العبودیه، طلب داشته باش، دنبال باش. اینه که یکی از نکات اولیه راه خدا طلب داشتنه، یعنی در پی بودن و دنبال بودنه. و خدا را میخونیم به حق مولا ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه که این حال و این روحیه را به هممون عنایت بفرماید، که دنبال راه حقیقت باشیم، دنبال این باشیم که مولا از ما چی میخواد. اون وقت این طلب ناشی از احساس نیازه کسی که احساس حاجت نکنه، احساس نیاز نکنه، همون احساس عبودیتی که هست نباشه، این طلب را هم نداره. وقتی احساس بکنن که امر عظیمی را از دست داده و در دست نداره، در حقیقت دنبال او را هم میره. پس فطلب در همین جمله و همین کلمه پایه‌ای از پایه‌های اساسی راه معرفت و محبت وجود داره، که دلت بخواد، واقعا دلت بسوزه و دلم بسوزه برای اینکه من تا کجای دین رو پیش رفتم، چقدر از دین مطلعم و چقدر به دین عمل کردم. فطلب فی نفسک حقیقت العبودی، باز اینجا نکته‌ای دارد در این فی نفسک، که اون دنبال مطلب میخوای باشی نه برای اینکه ظاهرت را با اون تزیین بکنی، بگن خب الحمدلله در راه معرفت و یه چند تا شعر هم که الحمدلله یاد گرفتیم و مولوی و حافظ و اینا میشه دینا را خون، مجلس هم گرم میشد با همین ها. نه، فطلب فی نفسک، در جانت دنبال مطلب باش. فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، که نکات مختلفی اینجا وجود داره. اولا انسان اگر دنبال هست، درس میخونه، جنبه های علمی را دنبال هست، جنبه های عملی هست، برای خودش باید باشه. یه موقعی میفرمودن در فرمایشاتشون که ائمه ما اگر عبادت حق تعالی را میکنن، اگر اون مناجات ها با اون حال ها را دارن، برای خودشونه. نه این هست که به ما آموزش بدن. اینی که امیرالمؤمنین در محضر حق تعالی اونطور قرار میگیرد که این بدنشون مانند چوب خشک میشه، این نمیخواد به دیگران یاد بده، فقط یه حالت آموزشی داشته باشه، به اصطلاح حالت سمبولیک داشته باشه. اینطور نیست. فرمودن بله، ما یک نکته هم استفاده می کنیم، دیگران هم یک آموزشی از این مسئله می گیرند، اما معناش نیست که حضرت وقتی دارن عبادت می کنن فقط می خوان به دیگران یاد بدن. مثل اون پدری که فرض کن می خواد نماز یاد بچهش بده، همطور رو به قبله با میسه میگه بابا بگو الله اکبر، اینطوری رکوع، خودش رکوع و سجود میکنه، این نماز نمیخونه، دارد صورت نماز رو انجام میده تا بچهش یاد بگیره. اینطور نیست. اونها عبودیت حق تعالی رو دارن انجام میدن، یکی از آثارش هم اینه که بندگان خدا یاد میگیرن چگونه در درگاه الهی عبادت بکنن. پس اولا فی نفسک، در ارتباط با خودت باشه، وقت آثارش هم به دیگران میرسه. بعد در نفس خودت هم باشه، نه اون که در ظاهر خودت باشه. پس طلب کن اولا ای که خدا میرسونه. خب خدا که به اصطلاح کریمه، بله خدا کریمه، اما اون زمین مستعد هم قبلا خدای متعال ابزار و وسائلش رو داده، اگر اون فراهم نباشه. بارها در فرمایشاتشون میفرماین اگر بناس حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه لطف و محبتی بکنن، باید زمینش هم انسان خودش انجام بده. به عبارت دیگه اونایی که از اون چه که از عهدش برمیاد انجام بده، بله بقیهش با اون بزرگواران. پس فطلب فی نفس که حقیقت العبودیت، این حقیقت عبودیت را نمیخوام که در ظاهرت قیافه عبودیت بگیری، در جانت حقیقت عبودیت را داشته باش. و اما نکاتی که در ارتباط هست با این حقیقت العبودیه، عرض کردم که واقعی کربلا و همچنین سیر زندگی که اولیاء الهی داشتن، این ایجاد حقیقت عبودیت رو در خودشون روشن کرده. اولا حقیقت عبودیت نه شعار آن، چنانچه ملاحظه فرمودید در اون داستانی که دارد در احوال کسانی که محضر مقدس حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه رسیدن، خب خیلی طرف اظهار محبت و علاقه می کند و بعد می گوید آقا شما افراد علاقه مند فراوانی دارید. حضرت می فرماین که تو اینایی که دارن ادعای محبت ما رو می کنن فقط دو نفر هستن که اینها واقعا ما رو می خوان و بدون قید و شرط ما رو می خوان و شعاری نیست، شعوریست و با حقیقت این خواستنشون. یکی خودت هستی، یکی هم فلان شخص قصابه. اگر میخوای این مطلب رو بفهمی، برو از اون نیکان اون افرادی که ادعای محبت ما رو دارن 40 نفرشون رو، یا حالا تعدادشون رو، دقیق این عبارت یادم نیست، در منزل خودت جمع کن. وعده ماست مثلا فرض بفرمایید صبح جمعه فلان وقت، ایشون هم میرد اون آقایونی که ادعا داشتن و ادعای محبت و چه و سوز و گداز این حرفا را جمع میرد. یه دفعه صدایی از بالای پشت بام میاد، حالا همه هم تو خونه منتظرن، صاحب خانه را بله صدا میزنن، یا قصاب را ابتدا حضرت به اسم صدا میزنن، میرن بالا. قبلا هم دستور داده بود حضرت که 2 گوسفند حالا یا بزغاله را بیارن بالای پشتمون ببند. وقتی فرد اول را حضرت صدا زدن رفت بالا، بعدم صاحب خونه را همون آقایی که گفتن شما هم یکی از اون 2 نفر هستی صدا زدن، بعد به قصاب فرمودن یکی از این بزغاله را سر بزن. سر برید، خونش از نابدان کنار نابدان سر برید، خونش از نابدان ریخت خونه. اینا که پای نشستن گفتن عجب آقا مثلا فلان کسی را تموم بیم برای ایشون رو برید. نفر دوم هم همینطور خون اون بند خدا هم که حالا به حسب ظاهر اینا فکر میکردن ریخت و خونه، همه بلند شدن رفتن. گفتم مثلی که امروز اینجا دعا و اینا نیست. بله چای و صبحونه و این چیزا خبری نیه، امروز یه بحث دیگه. به خدا پناه میداریم، ما هنوز در مرحله اصطلاح امتحان قرار نگرفتیم توی این بقایی. خدا فقط باید حفظ بکنه. حضرت به اون آقا فرمودن حالا تو صحنه خونه رو نگاه کن ببین چند نفر مونده. دیگه نگاه کردم هیچ کی تو خونه نمونده. برای همین بارها سفارش فرمودن و تأکید فرمودن که انسان قبل از این که از خدای متعال به اصطلاح الهاح بکند، بله دعای برای فرج حضرت بقیت الله وظیفه ماست، اما اینکه انسان دنبال بشه آقا کی آقا ظهور میکنن، نم علائم ظهورش چیه، دنبال این مطالب بودن انسان رو به نتیجه نمیرسون. اول باید رفع موانع و مشکلات از خودش بکنه. من چه مقدار آمادگی دارم؟ اگر حضرت بیان به من بگن آقا همه اون چه داری رها کن برو، باید شما فلانجا بری، آیا به راحتی میرم یا کم و زیاد داره کار من؟ اگر گفتن آقا شما این مطلبی رو که تا اینجا آوردید اشتباه بودی، باید برگردی سر خط، ناراحت میشم یا میگم چشم شما فرمودی من برگردم تا اینجا. یه موقعی میفرمودن یه کسی میگفت من به این مطلب اینقدر اعتقاد دارم که اگر حضرت بقیت الله بیاد بگید اشتباه قبول نمیکنم. گفت پس ایشون می فرمودن پس معلومه که تو امام زمانت رو هم به قید و شرط قبول داری. و بهره نمی برد کسی که امام را مشروط قبول داشته باشه. حقیقت العبودیه، حقیقت بندگی که عرض کردیم بندگی به چشم گفتنه، البته نه چشم ظاهری، اینا معلومه دیگه روشنه، واقعا انسان بگه چشم و قبول بکنه. اینی که می‌فرمودن اگر انسان یه دوره تفسیر امام حسن عسکری رو بخونه و معجزات رو بخونه و اونها رو همه رو از صمیم قلب قبول بکنه، مؤمن واقعی مال همینه. که بعضی امیرالمؤمنین رو تا یه محدوده قبول دارن، اگر یه دو تا معجزه بالاتر گفتیم دیگه تاب و تحملش ندارن. یعنی این طوری هم میشه؟ ولیکن ایشون یک رمز و کلید را برای قبول کردن معجزات از ابتدا به ما نشون دادن و بیان کردن برای ما، که یه رمز را داشته باشیم. این رمز را اگر داشته باشید، هر معجزه ای را از اون بزرگواران در هر نقطه ای از عالم ببینید، حداقل از نظر مقدمه علمی براتون راحته. چون مشکل قبول نفس و قبول قلب انسان قبول بکنه، این از راه دیگر مشکلش حل میشه، اگر خدای نکرده مشکلی باشه. که باز بارها توصیه فرمودن به این که انسان اگر دید تو دلش نسبت به مطلبی شکی تردیدی داره، همون موقع بره سراغ علاجش. این یه مریضی نیست که بگیم خیلی خوب حالا سرماخوردگیه، یه خود بشه میخوریم یا فرض بفرمایید چی میخوریم خوب میشه. به مجرد این که شروع کرد یه ذره خلجان پیدا کردن در ذهن در روان انسان، فوری باید بره سراغ علاجش. برای اینکه دین خدا جواب همه اشکالات و سوالات ما رو داره، فقط این شیطانه که گاهی در نفس وسوسه میکنه آقا این اشکالی که شما داری اصلا زیر آسمون جواب نداره. اینطور نیست. هر قسم سوال و اشکالی که انسان داشته باشه به هر نقطه ای از نقاط دینی و اعتقادی، هر نوع سوالی داشته باشه، دین جواب او را آماده داره. اگر آقای الف نمیداند بالاترش هست میداند، اگر اون نمیدونه بالاتر هست میدونه. و گاهی از اوقات میشه بر اساس همون طلب، یعنی واقعا دنبال رفع مشکلش، کسی که مریض میشه واقعا میره سراغ دکتر. وقتی طرف عرض به خدمتتون که سرش درد میگیره یا عضو دیگری از اعضای بدنش درد میگیره، اون دنبال دوا بودنش شوخی نی، واقعا دنبال این هست که این درد از او رفت بشه. اینجاست که فرمودن تردید را هیچ مهلت بش نده. اون وقت دو راه داره. یک راه اینه که سوال دا مطرح کن، جواب علمیش رو بگیر. از نظر علمی او رو نگذار که بدون جواب باشه. هر سوالی میخوای داشته باشه تحقیق کن، دنبال کن، اون جوابی که شایسته این سوال است رو پیدا کن. اما یقین را امام علیه السلام میفرماید یقین از جای دیگه حاصل میشه. این دنبال کردن و سوال کردن یه وظیفه است باید انسان انجام بده که معلوم بشه ما میخواییم جواب را. اما یقین چطور حاصل میشه؟ او با تضرع و زاری حاصل میشه. برای اینکه و وسواس و صدری لا یزیحه الا امره، اون وسواس سینه من را از بین نمیبره مگر دستور تو. این مباحثات زمینه است، نشون میدیم که خدای ما دلمون میخواد مشکلمون حل بشه. این همون اعلام طلب مطلبه. اما این که از کجا اون اشکال برداشته میشه، اون به امر الهیه. یه دفعه احساس میکنی آرام شد، مطلب برات حل شد. پس فطلب فی نفسک حقیقت العبودیت، حقیقت عبودیت هم به شعار نیست، اینها باید در جان انسان بیاد و اون حقیقت ظاهر بشه. حالا در خود این بحث نکات دیگری هم هست که انشالله در ادامه از خواهیم کرد، وقت دوستان هم بیش از این نگیم. بله، فطلب فی نفسک حقیقت العبودیت، این حقیقت محبت و عبودیت هست که ماندگار کرده اون عرض به خدمت شریفتون که خاندان رسالت و اطرت را و هر کسی که به اونجا اتصال داشته، این حقیقت محبت. در زندگی خاندان رسول الله و هر کسی که بستگی داشته است به اونجا. عرض کنم که بیبی دو عالم، مادر جناب ابوالفضل علیه الصلاة و السلام ام البنین یکی از کسانی است که در این خانه به حقیقت اظهار عبودیت و معرفت کرده و لذا در فرزندان او هم تأثیر گذاشت. مادرم داد به من درس وفاداری را. خب حتما شنیدی که چرا اساسا ام البنین به معنای مادر فرزندانه و چرا به ام البنین ام البنین گفتن؟ برای این که دارد وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتند و به شهادت رسیدند، وقتی که حضرت امیرالمؤمنین با ام البنین ازدواج کردند، نام مبارک ام البنین هم فاطمه است. یه روز ام البنین نگاه کردند، دیدن که وقتی حضرت صدا میزنن مثلا فاطمه این کار رو انجام بده یا اونطور یا چه، نام فاطمه رو که میبرند بدن امام حسن و امام حسین میلرزه. خیلی در روحیه ام البنین اثر کرد. عرض کرد یا علی، بعد از این دیگه من و فاطمه صدا نزن، به من بگو مادر پسرها. برای اینکه دو تا عزیز زهرا داره، منم فرزندانی دارم، فرزندان من فدای فرزندان زهرا. چرا ام البنین چی شده؟ عرض کرد آقا میبینم تا نام فاطمه رو میبینی میبری حال دیگری به امام حسن و امام حسین دست میده، من تحملش رو ندارم، من بگید ام البنین که احساس دوری از مادر نکنند عزیزان زهرا. ولذاست که معروف شدن بی بی دو عالم به ام البنین. ابوالفضل علیه السلام در دامن چنین مادری بزرگ شده، ولذاست که وفادار کربلاست، با معرفت و محبت کربلاست. نشانه های فراوانی دارد این وفاداری و این معرفت عظیم، نشانه های زیادی در وجود مبارک ابوالفضل علیه السلام دارد. اما یه قطعه را عرض می کنم، ایام ایام مصیبته، بگذار یه مقدار بیشتر دلهامون متوجه این خاندان و در عزاشون، انشالله که صاحب عزا نظر لطف و محبت ده. وقتی وارد شد
و خیر ناصر المعین صلی الله علی محمد علی و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. یه نکته در ارتباطی با گذشته بود، من دیروز یادم رفت از بخونم فکر دوستان که گفتیم هزار پیر را باید خدمت میکرد. اگر نظر دوستان باشه این اشتباهه، 1001 روز باید خدمت پیر میکرد. دیروز میخواستم این رو تصحیح کنم، یادم رفت از کنم خدمت دوستان. برای اینکه مشرفش بکنن به طریق و قبولش بکنن باید 1001 روز خدمت پیر میکرد، نه 1001 پیر رو خدمت میکرد. بله، از شبت که در فرمایش حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه بودیم که فرمودن فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه. عرض کردم بیان بسیار بیان با عظمتیست، فرصت زیادی میخواد، انسانهای خیلی بالایی را میخواد تا از این مطالب نکات را استخراج کنند، بفهمند و تذکر بدن. حالا به همون مقدار و مقدری که میسور هست انشاءالله عرض میشه و نکاتیست که حقا پای اونها بزرگان زحمت ها کشیدند و الان برای ما بیان میکنن و میگن مینویسن. انشاءالله که خداوند در اینها اثری برای خود بنده بدهد و عملا دوستانم انشاءالله بهره مند بشن. یه سری نکات هست اینا حالت کلیدی داره، یعنی در راه خدای متعال اگر کسی میخواد وارد بشه اینا کلید کار اینه که این ایام ایام خوبی است برای اینکه از مولا ابی عبدالله الحسین علیه السلام بخواهیم، همچنانی که واقعی کربلا و عزیزان ابی عبدالله همه وجودشون تبلوری از این حقایق بوده به ما هم انشاءالله محبت کنن و لطف کنن این مطالب را بدن. اینا کلیدای کار بحث های فرعی و جانبی بیش از این هاست، ولی امور کلیدی را در یک چنین فرصت هایی باید به سرعت گفت که بشه به بسیاری از اونها رسید. گفتیم فرمود فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه. سه تا کلمه اینجا که حالا به مناسبت همین فطلب عرض میکنم چون حالت کلیدی داره و خدا را قسم میدیم به حق مولا ابی عبدالله الحسین علیه السلام که اینا در اختیار هممون قرار بدن چون که بهرمند شدن از این راه نمیشه مگر با این سه کلمه. یک، همین طلبه. دوم، صدق. و سوم، تسلیم. حالا روانتر میخواد به زبان باشه از اون طرف میگیم صدق و طلب و تسلیم. این سه تا کلید کارن. خب معنای اینها چیه؟ عرض کردم مولا ابوالحسن رضا صلوات الله و سلام علیه می‌فرماد اون مطالب دقیق و بالا را اگر با همین امور ظاهری که در دستت هست، مطالبی که روزمره با او آشنا هستی در نظر بگیری، اینها را معانی اونها هم واضح میشه. صدق یعنی واقعا آدم راه خدا را بخواد، راست بگه که راه خدا را میخواد. پس یه امر غریب نیست که آقا صدق یعنی چه. ما ما متوجه نشدیم آخرش میگن صدق در راه داشته باشد یعنی چه؟ صدق یعنی واقعا راه خدا را بخواد. اون وقت نتیجه واقعا راه خدا را خواستن اینه که دنبالش هم میره. حالا مثالهای معنوی اینجا هست، مثالهای مادی هم هست. اون زمان که وقت جنگ و جهاد و جبهه و اینها بود، بعضی واقعا جبهه را میخواستن و لذا به هر قسمی بود، اگر که مثلا سنشون نمیرسید یه جوری شناسنامهشون حتی بعضی عوض میکردن، یه جوریش میکردن، یا با یه کسی به هر حال گریه میکردن، زاری میکردن تا این یه جوری اینا را بفرستد برای جبهه. واقعا دلش میخواد در زمره رزمندگان قرار بگیره و لذا به هر طریقی بود خودشو به اونجا میرسون. در امور ظاهری هم همینطوره. یه موقع مجلسی باشد انسان رو دعوت بکنن، یا حالا انشالله در ایامی که اعیاد هست، خب قرار باشد که یک بیرون از شهر برن، یه جایی با صفایی برن، حالا یه گوسفندی هم انشالله بکشند و بعد همونا درستی سرخش کنن. خیلی میگن سرخ کرده خوب نیست، اون سرخ کرده است روغنه، اما اگه خودش درسته کباب بشد یعنی آه. یا خب بعضی مثلا میگن که صبح حالا ما دیگه وارد اون قصه هاش نمیشیم که کل پاچه و از این حرف ها. حالا اگه یه مجلسی جادون خالیگاهی وقتا اونجا هم دوستان اقدام بکنند اینها، حالا سر حال این کل پاچه ها مرتب منظم شده باشه، تو دیگ آرام پخته باشه، مطبوع، حالا اینا قرار گذاشتن که یک روزی مثلا فرض بفرمایید فلان روز عید همه با هم برن. خب اینجا واقعا شخص دوست داره که اونجا حاضر بشه، لذا تمام کارا رو پس و پیش میکنه. این دیگه لازم نیکنم توصیه خیلی بهش بکنه که آقا تو را اینجوری کن و اونطور کن، نه، اونا خودش همه رو ردیف کرد. پس صدق یعنی واقعا این راه را بخواد، واقعا بخواد که در راه حق تعالی قرار بگیره و نتیجش هم این هست که تمام شرایط را فراهم و موانع را کنار میزنه و با طلب شدید دنبال میشه، واقعا میخواد. برعکس اون که انسان هم طوری تعارفی هست، حالا هستیم دیگه، لذا اگه یه موقع مثلا فرض کن نشد طوری نی، به قول آجاهای موقعی می فرمودن بعضی هم میان یه سوال مثلا حالا می بینن که حالا تو جمع سو باید هم یه سوالی هم کرد، یا مثلا حالا همراه ایشون که دارد میده یه سوالی هم باید بکنه. خب یه سوالی همینطوری میپرسه، اگه حالا جواب شنید نشنید خیلی هم دنبال نیست که حالا ته مطلب چی تو شد، ولی اون کسی که گیر دارد کارش مضطره، وقتی جواب رو میگه اگه متوجه نشد یه سوال دیگه بغلش دنبال میکنه، آقا پس اینو فرمودی اینجا چی تو میشی. پس صدق و طلب شدید که خدایا من این راه تو را میخوام ولو همه جامعه مخالف من باشه، این نشونه هاشه دیگه. اگه واقعا بخواد، این که مجنون دنبال لیلی هست اینه که تمام اموری که مانع سر راه باشند رو کنار میزنه،
ولو همه مردم او را مذمت بکنند او از اون راه منصرف نمیشه. و این که عرض میکنم واقعه کربلا تبلور این مطلب مال همینه، برای اینکه اصحاب ابی عبدالله علیه السلام خلاف اونها بود، نه فقط یه نفر، یه گروه، خانواده، محله، اینطور نبود، اصلا همه اون اهل زمان در محدوده اونها همه مخالف اونها بود.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين.